با سلام و روز همهتون بخیر، شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه هم از افزایش تلفات افراد ملکی در جریان سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان خواهید شنید. درباره خروج نیروهای آلندی از افغانستان هم صحبت داریم با یک تحلیلگر افغان. سایر مطالب خبری را هم برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را منیژه دیوا پیشکش میکند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که روند رساندن کمک ها برای سیلاب زدگان در ولایات مختلف ادامه دارد. در نتیجه انفجار یک ماین جاسازی شده صبح امروز در ولسوالی میوند ولایت قندهار 15 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که تلاش های کمک رسانی برای خانواده های بیش از 800 قربانی سیلاب های اخیر در پاکستان ادامه دارد. با عرض سلام به خبرهای ساعت 11 از رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که روند رساندن کمک ها برای سیلاب زدگان در ولایات مختلف افغانستان ادامه دارد و نیروهای اردوی ملی در این جریان نقش برجسته ای دارند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که امروز یک تیمی از سربازان و افسران اردوی ملی از کابل به هدف رساندن کمک‌های غذایی و غیر غذایی به ولایت ننگرهار فرستاده می‌شوند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، این گروه از سربازان با خود مواد غذایی از قبیل روغن، آرد، برنج و سایر مواد غذایی و غیر غذایی را به صدها خانواده آسیب دیده سیلاب های اخیر توزیع می کنند. به اساس گزارش ها در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در برخی از مناطق از جمله در شرق افغانستان شماره از افراد جان های خود را از دست داده و صدها جریب زمین زراعتی و منازل رهایشی نیز تخریب گردیده است. در نتیجه انفجار یک ماین جاسازی شده صبح امروز در ولسوالی میوند ولایت قندهار 6 غیر نظامی کشته و 9 تن دیگرشان زخم برداشتند. در اعلام منتشر شده سوی دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار آمده که در میان کشته شدگان 2 زن و 2 طفل نیز شاملند و زخمیان همه زنان و اطفال هستند. در این اعلام همچنان آمده که صبح امروز در ولسوالی ارغنداب این ولایت در نتیجه انفجار ماین 3 طفل زخم برداشتند. تا حال شخص و یا گروهی مسئولیت این حمله ها را به دوش نگرفته است، اما مقام های محلی قندهار می گویند که مخالفان مسلح دولت در کنار جاده ها ماین‌گذاری می کنند. مقامات محلی ولایت لوگر می گویند که شب گذشته در مرکز این ولایت بر کاروان اکمالاتی نیروهای خارجی حمله صورت گرفت. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر از قول قماندانی هماهنگی قوای افغان و خارجی به رادیو آزادی گفت که این واقعه در مناطق علی خان و جمعه قلعه ولسوالی کلنگار رخ داده که 2 موتر اکمالاتی خارجی ها نیز سوخته است. طالبان ادعا کردند که در این واقعه 12 تانک نیروهای خارجی را از بین برده، 31 عسکر خارجی و داخلی را کشته و 19 تن دیگر را زخمی نمودند. اما مقامات محلی لوگر این ادعا را رد کرده و میگویند که در این واقعه به نیروهای افغان و خارجی تلفات وارد نشده است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند با تایید این حادثه میگوید که در این واقعه 5 طالب کشته و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. و آخرین خبر این که مقامات محلی در ولایت هرات و غور میگویند که برای پوشش امنیتی انتخابات در این دو ولایت برنامه های آموزشی و جلب افراد به صفوف پلیس را راه اندازی کردند. سمونوال عبدالرؤوف احمدی سخنگوی نیروهای امنیتی پلیس حوزه غرب افغانستان به خبرنگاران گفته است که آنان به تازگی 150 تن از سربازان را به هدف تامین امنیت انتخابات آموزش دادند. گفته شده است این سربازان در مرکز تعلیمی پلیس در ولایت ننگرهار با مدت 6 هفته تعلیمات مسلکی را فرا گرفته بودند که دوباره به هرات و غور برگشتند. و اتحادیه صرافان شهر کابل گزارش می‌دهد که امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: یک دلار آمریکایی 46 افغانی و 10 پول، یک یورو 60 افغانی، یک پوند استرلینگ 71 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 536 افغانی. خبرهای داخل افغانستان را شنیدید. قادر حبیب خبرهای منطقه و جهان را پی می‌گیرد.
تلاش‌های کمک رسانی برای خانواده‌های بیش از 800 قربانی سیلاب‌های اخیر در مناطق مختلف پاکستان ادامه دارد. سازمان ملل متحد می‌گوید باران‌های موسمی در مناطق مختلف این کشور به بیش از 1 میلیون تن دیگر آسیب رسانده است. اطهر عباس، سخنگوی اردوی پاکستان دیروز گفت سطح ویرانی‌ها بسیار گسترده بوده و به همین خاطر ارقام دقیق تلفات و خسارات این رویداد تا حالا تثبیت نشده است. وی میگوید در مجموع 19 هزار نفر از مناطق دورافتاده نجات داده شدند. این یک رقم بسیار بزرگ است، اما طوری که من گفتم سطح ویرانی ها بسیار گسترده است، بسیار بزرگ است و این امکان کاملا وجود دارد که در بسیاری مناطق ویرانی و تلفات رخ داده که تا حالا گزارش داده نشده است. در حال حاضر کمک رسانی برای آسیب دیده های این رویداد ادامه دارد و گفته می شود این سیلاب ها در چندین دهه در پاکستان سابقه نداشته است. رئیس جمهور برزیل میگوید کشورش حاضر است برای یک زن ایرانی که به اتهام زنا به اعدام محکوم است پناهندگی بدهد. لیوزو آنازاسیو د سیلوا بر روز شنبه از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران خواست تا با سکینه محمدی آشتیانی اجازه پناهندگی سیاسی در برزیل را بدهد. پای میگوید با دوستی و ملاحظاتی که از رئیس جمهور و مردم ایران دارم، اگر این زن برای آنها مشکلی را خلق کرده، ما حاضر هستیم از او در برزیل استقبال کنیم. این درخواست رئیس جمهور برزیل در حالی صورت میگیرد که ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و گروه‌های دفاع از حقوق بشر از ایران خواستند تا حکم اعدام این زن را به اجرا نگذارد. قابل تذکر است که اخیراً روابط برزیل و ایران تقویت شده و برزیل و ترکیه در امضای توافقنامه مبادله سوخت هسته‌ای ایران در خارج از این کشور میانجیگری کرده بودند. یک معاهده جدید جهانی که استفاده از مهمات کلستر را منع قرار می‌دهد از امروز به اجرا درآمد. میثاق منع مهمات کلستر ذخیره، استفاده و انتقال بمب‌های کلستر را منع قرار می‌دهد. همچنین کشورهایی که این معاهده را تصویب کردند باید ذخایر مهمات کلسترشان را از بین ببرند. این قرارداد 6 ماه بعد از تصویب این میثاق توسط پارلمان‌های 30 کشور به اجرا در می‌آید. در سال 2008 روی میثاق منع مهمات کلستر توافق به ملامت و تاکنون بیش از 100 کشور آن را امضا کرده است. البته قدرت‌های بزرگ جهان مانند چین، روسیه، ایالات متحده آمریکا، همچنین کشورهای هند، اسرائیل و پاکستان از این معاهده حمایت نکردند. حامیان این میثاق آن را به حیث یک خل سلاح بزرگ توصیف کرده دستاورد بشری می‌دانند. بمب‌های کلستر که چندین و بعضاً صدها بمب کوچک را در خود جا داده و ساحه وسیع را تحت پوشش قرار می‌دهد. بعضاً این بمب‌ها فوراً انفجار نمی‌کنند و سال‌ها بعد از جنگ و درگیری غیر نظامیان را قربانی می‌گیرند. جولای در 2 سال گذشته در عراق خونین ترین ماه بوده است. بر اساس ارقام که از سوی حکومت عراق ارائه شده 535 تن در نتیجه خشونت‌های یک ماه اخیر در آن کشور کشته شدند. این ارقام پس از ماه می سال 2008 میلادی به سابقه بوده است. و یگانه دختر بیل کلینتون رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا و هیلری کلینتون وزیر خارجه فعلی آن کشور پس از یک مدت طولانی با دوست پسرش ازدواج کرد. چلسی کلینتون که 30 سال است با یک سرمایه گذار بانکی به نام مارک مزوینسکی عروسی کرده است. در مراسم عروسی وی علاوه بر سایر مهمانان مادلن آلبرایت وزیر خارجه سابق آمریکا و تد دانسون و ماریستن بورگن هنرپیشه‌های سینمای هالیوود نیز شرکت داشتند. چلسی کلینتون که اخیراً درجه ماستری را در رشته سحتامه از پوانتون کلمبیا در نیویورک به دست آورد، در دوره نامزدی مادرش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کمپاین وی نیز نقش عمده‌ای داشت.
باز هم خوش آمدید. 11:09 به وقت کابل است و در ادامه این برنامه مقامات افغان میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در شمال و شرق افغانستان بیش از 65 تن کشته شدند. در همین مورد صحبت داریم با رئیس اداره IRC در ولایت شرق کشور. او میگوید
در مجموع 33 تن شهید شدن، حتی در ولایت لنگرهار داتن، در ولایت لغمان هم داتن، در ولایت کندر 9 تن و در ولایت نورستان 4 تن.
ماموریت نظامی هالند در افغانستان امروز رسما پایان می‌یابد و خروج نیروهای این کشور از افغانستان به زودی آغاز خواهد شد. در مورد صحبت داریم با یک تحلیلگر مسائل نظامی افغانستان. رئیس سازمان استخبارات پاکستان یعنی ISI سفرش به بریتانیا را لغو کرده است. نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و در کنار سایر مطالب خبری برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و روزهای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. ما را همراهی کنید. مقامات افغان میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در شمال شرق و شرق افغانستان بیش از 60 تن جان دادند. به گفته مقامات صدها خانواده دیگر در نتیجه این سیلاب‌ها آسیب دیدند. در این حال گفته می‌شود که گروه‌های نجات در تلاشند تا صدها تن را که در مناطق دوردست در میان سیلاب گیر مانده‌اند نجات بدهند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان گفته است که سیلاب در مناطق شمال شرقی و شرق افغانستان حداقل 65 تن را کشته و بیش از 1000 خانواده را متاثر ساخته است. عبدالمتین ادراک گفته است که گروه های نجات در تلاشند خود را به مناطق آسیب دیده برسانند که راه‌های آن توسط سیل قطع شده و خطر حملات مخالفین مسلح نیز در آن وجود دارد. وی به آژانس خبری فرانس پرس گفته است اطلاعاتی که از دفاتر ولایتی این اداره رسیده نشان می‌دهد که حدود 70 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس تخمین نداره بیش از 1000 خانواده آسیب دیدند که به گفته ادراک احتمالاً این ارقام بلند برود. عبدالمتین ادراک گفته است بیشترین تلفات از سیلاب در ولایت کاپیسا به بار آمده، جایی که 31 تن کشته شدند. به گفته وی متبقی افراد در ولایات ننگرهار، لغمان، کنر، لوگر، غزنی و پروان در اثر سیلاب جان دادند. غلام غوث ابوبکر والی کاپیسا در صحبت تلفنی با رادیو آزادی این را تایید کرد که سیلاب در این ولایت جان بیش از 30 تن را گرفته است.
کم از کم 31 نفر جان خود از دست داد و 17 نفر زخمی ما پیدا کردیم.
ادراک گفته است که از هلیکوپترهای نیروهای هوایی افغانستان و ناتو در توزیع غذا و ادویه استفاده شده است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو نیز در یک اعلامیه گفتند که با نیروهای هوایی افغانستان کمک کرده و بیش از 2000 افغان را از مناطق سیلاب زده در ننگرهار و کنر نجات دادند. به گفته ناتو در برخی موارد برای نجات مردم به مناطق پرواز کردند که در آن شورشیان حضور دارند. دگرمن پاول بریج یک سخنگوی نیروهای هوایی مشترک انتقالی گفته است هلیکوپترهای این نیروها به 8 کیلومتری اسدآباد مرکز ولایت کنر برای نجات گیرماندگان در سیل پرواز کردند که به گفته وی این منطقه با سابقه پرتاب راکت‌های زمین به زمین برای عملیات هلیکوپترها خیلی خطرناک بود. در این عملیات نجات از 2 هلیکوپتر نوع MI-17 نیروهای افغان نیز استفاده شده که در هوای خراب برای 30 ساعت به استثناء گرفتن مواد سوخت به طور دوامدار پرواز داشتند. به گفته مقامات افغان بارانی که موجب این سیل شده حال پایان یافته است.
از سرازیر شدن سیلاب ها در شرق و شمال شرق افغانستان شنیدید. به گفته مقامات تا حالا 65 تن در نتیجه این سیلاب ها جان دادند. در این حال گفته می شود که صدها تن دیگر در این سیلاب ها شدیداً آسیب پذیر شدند. به گفته مقامات ولایت کاپیسا و همچنان زون شرق افغانستان بیشترین آسیب های این سیلاب را متحمل شدند. سرازیر شدن سیلاب ها در شرق کشور در حدود 33 قربانی و تقریباً 30 زخمی بر جا گذاشته است. هزاران خانواده دیگر همچنان خسارات هنگفت را متحمل شده و سرک ها، پل ها و زمین های زراعتی زیاده در این ولایات از بین رفته است. در همین مورد شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار با محمد نادر جبارخیل رئیس مرکز هماهنگی ادارات سرمیاش در شرق افغانستان صحبت را انجام داده با هم بشنویم.
جبرخیر صاحب، سروی را که شما انجام دادین در ولایت زون مشرقی مجموعاً چی دیدید؟ خانواده ها خساره مند شدن از اثر سیلاب ها و بارش به سطح زون مشرقی؟
در مجموع سروی که امروز تقریبا نهایی شده، به سطح زون شرق 3619 فامیل خساره مند شد. از جمله 3619 فامیل، 2496 فامیل مربوط ننگرهار، 300 فامیل مربوط لغمان، 786 فامیل مربوط ولایت کنر و 36 فامیل مربوط ولایت نورستان می باشند.
جبرخیر صاحب، دهی خسارمندان چه تعدادشان کشته شدند، چه تعداد مجروحین هستند و در هر ولایت تعدادی چه بچند؟
در مجموع 33 تن شهید شدند، حتی در ولایت ننگرهار داتن، در ولایت لغمان هم داتن، در ولایت کنر 9 تن و در ولایت نورستان 4 تن. تعداد مجروحین در ولایت ننگرهار 9 تن، در ولایت لغمان 14 تن، در ولایت کنر 3 تن و در ولایت نورستان همچنان 3 تن
جراحت برداشتند.
بازارها جریب زمین زراعتی و بازارها درخت های مسمر و غیر مسمر و نو اراده وسایت نقلیه 38 باب دکان و 12 پایه پل کیبلی و 3 پایه پل میان پل های کلان که از اونها موتر عبور میکرد نه هم تخریب شد.
اینا مثلا چه نوع خسارات دیدن؟ به چه کتگوری های اینا شما تقسیم بندی کردید؟
در مجموع فامیل های خساره مند به 3 کتگوری تقسیم شدن. فامیل هایی که مکمل خانه شان تخریب شده و لوازمشان از بین رفته در کتگوری A، و فامیل هایی که تقریبا 50% صدمه دیدن در کتگوری B، و فامیل هایی که 20% تا 30% صدمه دیدن در کتگوری C رجستر شدن و لستهشان ترتیب شده. اکثرا از فامیل هایی که فعلا سروی شده در کتگوری A قرار دارن.
اداره استرمیاشت بخاطر آسیب دیدگان چی کمک های را در نظر داره، چی کمک های را کردن و چی کمک های را در آینده خواهند کرد؟
اداره اسرمیاشت فامیلایی که توسط هلیکوپترها نجات داده شده بود در ولایت ننگرهار، غذای پخته برای 200 فامیل تهیه کردن و تصمیم است که امشب هم در ولسوالی ممندره برای 100 فامیل مواد غذایی پخته تهیه شود و توزیع شود، و همچنان برای فامیلایی که از بیله بینیگای ولسوالی بیسود توسط هلیکوپترها نجات داده شده بودند و در کنار پل کامه قرار داشتند، با اونا کمپ عاجل جور کردن و خیمه و ترپار و برشان توزیع شده. و
همین ارقامی را که شما گفتین، با این آسیب دیدگان خسارمندان چی کمک های را شما در نظر دارین و چی وقت آغاز میشه این کمک های؟
فامیل های خسارمند بسیار زیاد هستند و به تنهایی فکر نمی کنیم که سرمیاش بتواند که با همه فامیل ها کمک بکنه. نظر به امکاناتی که سرمیاش داره در جوار ادارات دیگر، انشاءالله کمک در اختیارشان قرار خواهد داد.
محمد نادر جبارخیل، رئیس مرکز هماهنگی ادارات سرمیاش در شرق افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
11:18 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ماموریت نظامی هلند در افغانستان امروز رسما پایان می‌یابد. این اقدام پس از حضور 4 ساله هلند در ولایت اوروزگان صورت می‌گیرد. لویدر سیز اردوی هلند گفته که خروج نیروهای این کشور از افغانستان به زودی آغاز خواهد شد. به گفته او، اخیراً امنیت در اوروزگان پیشرفت‌های زیاد داشته است. قرار است قماندانی نیروهای هلندی در ولایت اوروزگان امروز رسما به نیروهای آمریکایی و استرالیایی سپرده شود. هلند در حدود 2000 عسکر را به افغانستان فرستاده بود و آنها مسئولیت‌های امنیتی ولایت اوروزگان را به عهده داشتند. در مورد تأثیر خروج نیروهای هلندی از افغانستان، قادر حبیب با جنرال عبدالهادی خالد، سابق معین وزارت داخله و کارشناس مسائل نظامی، مصاحبه‌ای را انجام داده، با هم بشنویم.
خروج نیروهای هلندی چی تأثیر میتونه بر حضور سایر متحدین ناتو در افغانستان داشته باشه یا بر ماموریت ناتو در کل اگر بگوییم؟
خب اولا خب رفتن یک جانبی نیروهای هلند از افغانستان عدم اتفاق نظر اعضای پیمان ناتو و اختلاف بین المللی مبارزه با تروریسم نشان میتن و نشان میتن که اینا در افغانستان به نتیجه نرسیدن که اونا بالای از این نتیجه اتفاق عمل و نظر داشته باشد. دوباره از نظر عسکری، گرچه نیروهای کشور هلند در نقطه بسیار سخت و دشوار مثل اوروزگان وظیفه اجرا میکردن و واقعا هلندی ها موفق بودن در این مبارزه، یعنی عسکرهایشان خوب عمل کردن، پروفشنال عمل کردن، ولی به هر صورت نیروی کم هالند از ذراتی در برابر نیروی عظیمی که از ایالات متحده امریکا و دیگه از پیمان ناتو در افغانستان وجود داره و دیگه هم آمدنی هستن، از نظر عسکری تاثیر چندان بالا وضعیت عمومی نه منفی نه مثبت خواهد داشت.
چی فکر میکنین آیا سایر کشورهای متحد ناتو را اقدام هالند ترغیب نخواهد کرد که نیروهایشان از افغانستان خارج بسازن؟
عدم اتفاق اتفاق بین المللی و ناتو بالای مبارزه با توریسم در افغانستان را نشان میدن و ضمناً به این ثابت میکنه که بالاخره اتفاق ناتو یا اتحاد ناتو ضعیف‌تر است. پرابلم‌های جهانی است که در برابر جهان و بالخواسته دنیای غرب قرار دارم و طبعا کشورهای دیگه هم ای برش یک سر آغاز میشه برآمدنش و بالاخره این جنگ بر جنگ ایالات متحده آمریکا و تعدادی از کشورها با تروریسم مبدل خواهد شد.
بله، کانادا هم سال آینده جای پای هالند تعقیب میکنه و ایالات متحده گفته که از جولای 2011 یا سال آینده خروج نیروهایش آغاز میکنه. آیا ای به این مفهوم است که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک خواهند گفت به زودی؟
من فکر نکنم. ما به این نظر بودم که باید ائتلاف بین المللی تقسیم اوقات معین را برای خروج قوای خود جور کنه. اینا سطح کامیابی خود اول محاسبه میکرد چقدر در مبارزه با توریسم و بنیادگیرهای اینا پیش رفتند و دومن چقدر دولت افغانستان و جامعه افغانی آماده بر خودگردانی خود و دفاع از خود و بالاخره برای مبارزه با توریسم و دفع خاط و فرضات تروریستی را آماده شده بعد این صورت میگه. ولی متاسفانه که اونا پای دیده نشه اینا خودشان بیش از اینکه پیش زمینه های خروج خود را مطالعه کنه و او را مساعد بسازه اینا خودشان تقسیمات جور میکنن. ولی به هر صورت برآمدن قوای بین المللی از افغانستان بدون از اینکه اونا به یک نتیجه نهایی در مبارزه با ترور برسه، برآمدنشان نه تنها فاجعه بر افغانستان و منطقه خواهد بود بلکه فاجعه برای خود اون کسایی که ادعای مبارزه با ترور داشته برای از اونا و جامعه جهانی خواهد بود. لحاظا بسیار اهمیت بلند داره مبارزه با توریسم. ما فکر نکنیم جامعه جهانی این ادعای خود نیمه گذاشته و صحنه را ترک بوده و هر قیمت پیشه. ما فکر میکنیم ایالات متحده آمریکا و قسمت از اعضای ناتو با مبارزه خود ادامه خواهد داد در افغانستان.
جنرال عبدالهادی خالد، سابق معین وزارت داخل افغانستان و کارشناس مسائل نظامی بود که در مورد خروج نیروهای هالندی از افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و حالا هم بشنویم از برشنا نظری که تعداد از روزنامه های امروز چاپ کابل را مرور کرده.
روزنامه‌های کابل امروز در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل وابسته به امنیت، آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات و همچنان حضور نیروهای بین‌المللی تبصره‌های را به نشر رساندند. روزنامه آرمان ملی در مورد وضعیت امنیتی در شمال کابل تبصره کرده و از ظهور افراد بی‌بندوبار مسلح خبر داده. مقاله نویس گفته است که شبانگام افراد با پوزهای بسته و صورت پوشیده در مناطق از شمال کابل ظاهر می‌شوند و رعب و وحشت را در میان مردم پخش می‌کنند. روزنامه گفته است که مردم از حضور طالبان در شمال کابل که دست به آتش زدن مزارع و باغ‌ها زدند خاطرات دارند، اما نمی‌خواهند بار دیگر این صحنه‌ها تکرار شود. روزنامه از مقامات امنیتی خواسته است برای جلوگیری از گسترش این روند دست به کار شوند. در این حال روزنامه مطلب هم در مورد پلان‌های کشورهای منطقه برای تسلط بر افغانستان و جنگ درازمدت در این کشور به نشر رسانده است. مقاله نویس گفته است که برخی کشورها حتی در مورد داشتن حق مالکیت بر افغانستان فکر می‌کنند. در میان روزنامه دولتی انیس سرمقاله شماره امروز خود به مسئله ضرورت همکاری‌های منطقوی در افغانستان اختصاص داده است. این روزنامه گفته است که پس از برگزاری کنفرانس بین‌المللی کابل، دولت افغانستان خود را مکلف ساخته است تا از امکانات بیشتر در از بین بردن فقر استفاده کند. این روزنامه در ادامه گفته است که همکاری‌های منطقوی می‌تواند برای افغانستان که در چهارراه آسیا قرار گرفته است بسیار مفید واقع شود. روزنامه در مورد آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه هم تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که بر ریاست حامد کرزی اجلاس هم در همین رابطه برگزار شده بود که در آن به مسائل امنیتی انتخابات تاکید گردید. روزنامه خدمتگار در مورد عملکرد پاکستان در مبارزه با تروریسم تبصره کرده، اما گفته است که برای پاکستان زنگ خطر به صدا درآورده شده است. روزنامه در ادامه گفته است که هشدارهای از سوی مقامات آمریکایی و بریتانیایی داده شده است که میتواند بخشی از سناریوی تازه علیه آن کشور باشد. روزنامه پیش بینی کرده است که پلانهای تازه به هدف اجرای عملیات در پاکستان روی دست است، زیرا به قول نویسنده حضور اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده و ملا عمر رهبر گروه طالبان در پاکستان تایید شده است. و روزنامه باختر در مورد فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد تبصره کرده و در مورد حذف شدن برخی از نام‌ها از این لیست تمرکز کرده است. مقاله نویس گفته است که حذف 5 نام از این لیست اقدام محتاطانه ای بوده است که انجام شد. به عقیده مقاله نویس فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در حقیقت نتوانسته است مشکل را حل کند. بقیده مقاله نویس افراد شامل این فهرست به فعالیت‌هایشان ادامه داده و سرچشمه‌های مالی آنها نیز مسدود نشده است. روزنامه در جای دیگر در مورد حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان هم تبصره کرده و با اشاره به برخی مشکلاتی که وجود دارد و با توجه به حادثه یا تصادم ترافیکی در کابل که نیروهای بین‌المللی نیز در آن دخیل بودند، نوشته است که حضور این نیروها در شهرها غیر ضروری و مشکل ساز است.
با تشکر از برشنا نظری به خاطر ارائه سرمقاله های روزنامه های امروز چاپ کابل، و حالا از غفور متین بشنیم که در مطبوعات بین المللی در مورد افغانستان چی نوشته شده.
رویدادها و اوضاع افغانستان در محراق توجه اکثر روزنامه های معتبر غرب قرار گرفته، از جمله روزنامه نیویورک تایمز چاپ امریکا در شماره یکیر خود. در ارتباط تجارب امریکا در جنگ ویتنام، عراق و افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. شباهت های زیاد میان تجارب ایالات متحده امریکا در ویتنام و اشغال عراق و افغانستان دیده می شود. زمانی که ایالات متحده امریکا برای خروج از ویتنام آمادگی می گرفت، به گفته رئیس جمهور نیکسن، پروگرام ویتنامی ساختن تعهد گردید، یعنی که تربیه و تجهیز اردوی ویتنام توسط نیروهای امریکایی به منظور ادامه جنگ. ولی نگرانی این است که ما عین چیز را در عراق و افغانستان انجام میدیم. روزنامه نیویورک تایمز میفزاید ویتنامی ساختن قبلا به علت ادامه تعهد حمایت‌های هوایی و سایر کمک‌های نظامی پیشبینی شده بود، اما زمانی که کانگرس امریکا از نادانی رهبران متحدین و ادامه قیمت جنگ به حوصله شدن، کمک ها قطع گردید و متحدین ما عملا بی‌دفاع گذاشته شدند. ما امروز عین گرایش ها را در کانگرس می‌بینیم. انتقاد از رهبران حکومت ها در عراق و افغانستان، همچنان تقاضا برای کاهش دادن مصارف نظامی و سرعت بخشیدن ضرب العجل خروج نیروها که ممکن مقدمه باشد برای قطع کمک‌های مالی و نظامی بعد از خارج شدن نیروها. روزنامه در ادامه می‌نویسد ما اکنون باید پلان کنیم تا از متحدین خود در آینده حمایت نماییم. ما باید نیروهای کافی در عقب خود بگذاریم تا امنیت را تأمین کنند، و ما بدون به دست آوردن تضمین محکم امنیتی برای آنهایی که با ما همکاری کردند نباید جهت حل سیاسی با طالبان مذاکره نماییم. ما باید در صدد اخذ تدابیر بین‌المللی احتمالاً با حمایت ملل متحد باشیم تا از انتقال صلح آمیز و با مروت سیاسی اطمینان حاصل شود. روزنامه معتبر دیگر چاپ امریکا واشنگتن تایمز هم در ارتباط افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد با پخش 92,000 راپور محرم راجع به جنگ در افغانستان، اکنون معلوم می شود که هر کس در مورد تفصیل و پیشرفت جنگ گرمی که میان نیروهای افغان، قوای ائتلاف و طالبان ادامه دارد توجه را متمرکز ساختند. اما باید گفت که اینجا جنگی دیگری دور از توجه سرخط روزنامه ها و ذخیره‌گاه اسناد فاش شده نیز ادامه دارد. این یک جنگ برای پیگیری اقتصادی افغانستان است، چیزی که مشخص می سازد آیا افغانستان یک کشور دارای اقتصاد پر رونق کاپیتالیستی باشد یا این که به حیث پایگاه رقابت‌های قومی در پایین ترین یا نقطه صفر حاصل جمع بازی باقی بماند. روزنامه واشنگتن تایمز در اخیر این بخش مقاله می نویسد: همچنان که شکست طالبان و ایجاد یک دموکراسی کارا مهم است، این کشمکش مالی هم مهم است که چگونه افغانستان می تواند یک شریک مؤثر و کاری در آینده برای غرب باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا به نیمه برنامه رسیدیم. توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها از زرغونه منگل.
مقامات محلی ولایت لوگر میگویند که شب گذشته در مرکز این ولایت بر کاروان اکمالاتی نیروهای خارجی حمله صورت گرفت. وزارت دفاع افغانستان میگوید که روند رساندن کمک‌ها برای سیلاب زدگان در ولایات مختلف ادامه دارد. در نتیجه انفجار یک ماین جاسازی شده صبح امروز در ولسوالی میوند ولایت قندهار 6 غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر جراحت برداشتند. تلاش های کمک رسانی برای خانواده های بیش از 800 قربانی سیلاب های اخیر در مناطق مختلف پاکستان ادامه دارد. یک مائده جدید جهانی که استفاده از مهمات کلستر را منع قرار می دهد امروز به اجرا درآمد.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. رئیس اداره استخبارات پاکستان یعنی آیسای سفرش به بریتانیا را لغو کرده است. وزارت خارجه بریتانیا در ارتباط به لغو سفر احمد شجاع پاشا به آن کشور از تبصره خودداری کرده. قادر حبیب با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس اداره استخبارات پاکستان سفرش به لندن را پس از آن لغو کرد که صدر اعظم بریتانیا گفت پاکستان تروریسم صادر می کند. اما اسلام آباد تایید کرده است که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان روز سه‌شنبه طبق برنامه از بریتانیا دیدن خواهد کرد. با این حال روابط میان دو کشور با اظهارات سری دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا تا دیدارش از هند متشنج شده است. کامرون گفته است که باید به پاکستان اجازه داده نشود که صادر کردن توریسم به هند، افغانستان و یا به هر جای دیگر جهان را ترویج کند. کامرون پس از این ابراز نظرش تایید کرد که پاکستان علیه سازمان‌های توریستی اقداماتی را انجام داده، اما وی گفت این کشور نیاز دارد تا گام‌های بیشتری را بردارد. این اظهارات کامرون خشم مقامات پاکستانی را برافروخت. واجد شمس الحسن سفیر پاکستان در بریتانیا گفت این عکس العمل بی تجربه از یک سیاستمدار کم تجربه بود. یک مقام آیس آی یا اداره استخبارات مرکزی نظامی پاکستان که نخواست نامش فاش شود، با آژانس خبری اسوشیتد پرس روز شنبه گفت احمد شجاع پاشا رئیس آیس آی سفرش به بریتانیا را که طی چند روز صورت می گرفت لغو کرد. وزارت خارجه بریتانیا از تبصره در ارتباط به سفر احمد شجاع پاشا خودداری کرده و گفته است که در مسائل استخباراتی صحبت نمی کند. قرار بود که جنرال پاشا با مقامات استخباراتی بریتانیا در مورد مسائل امنیتی گفتگوهایی را انجام دهد و همکاری ها در بخش استخبارات میان دو کشور را به بحث گیرد. پاکستان تاکید می کند که در مبارزه علیه تروریسم اقدامات لازم را انجام داده، به سرحداتش نیرو فرستاده تا با افراد مربوط به القاعده و طالبان بجنگند و با ادارات استخباراتی غرب کمک کرده است. اما بر آیس آی پاکستان اتهام وارد می شود که در افغانستان با طالبان کمک و سایر گروه های اسلامگرای افراطی را تقویت می کند.
از لغو سفر رئیس استخبارات پاکستان به بریتانیا شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر میکنیم. و حالا برنامه های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من را آماده نشر داریم. نخست در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسایی بسیار خوب داره.
آهنگش ها کجا؟
تهیه کننده
مهریه انوری. شنوندگان عزیز سلام، شاید شما از عشق دو دلداده به نام سیاموی و جلالی قصه های شنیده باشید. ما در این برنامه می کوشیم که تا حد توان قصه اصلی آنها را با شما در میان بگذاریم. ده ها سال قبل از امروز آوازه عشق سوزان سیاموی و جلالی در سراسر ولایت غور و بالاخره در تمام اطراف و اکناف افغانستان پخش شد. قصه ای که نه افسانه بلکه بر مبنای واقعیت بود.
سرام افتاد به سودان سیاموی، دلم دارد تمنای سیاموی، سیاموی یعنی عالم خیل و خیل است، نمی گیرد یکی جای سیاموی.
جلال الدین معروف به جلالی پسر محمد یوسف مسکین در سال 1281 هجری شمسی در ولسوالی قادس ولایت بادغیس متولد گردید. زمانی که جلالی به سن جوانی می رسید، شب دختری را به خواب می بیند که در لب جوی نشسته و بعد از دیدن جلالی با خواندن دو بیتی های خود را به جلالی معرفی می کند. جلالی در خواب عاشق آن دختر شده و از زمانی که بیدار می شود می بیند که عاشق برخواسته است. احمد سعیدی نویسنده محقق که خود باشنده ولایت بادغیس می باشد در مورد سیاموی و آغاز عشق جلالی با سیاموی می گوید.
سیاموی اصلی نام زی سامه است و این دختری قنیمت است. اصل تولد سیاموی با یک خواهر دیگه از او که سمنبوی نام داشته در قریه هوت و بروت در ولایت قور در اولسولی دولینه در اینجا تولد شد. اینا در حالت نیمه جوانی بودن، پدر از اینا همراه قوما خود به خاطر مسئله چوپان قریه جنگ کردن، از اینجا کالا خود بار کرد که میمیرم طرف بادکس. دختر آخر همراه خود گرفت رفت یک اولسوالی به ولایت بادکس که به نام قادس یاد میشه. در اولسوالی قادس یک چشمه بود به نزدی خانه از اینا به نزدیکی برج آشکار، یک منطقه است به نام برج آشکارا. سیامو اینا میرفتن از اینجا او میورد. به او اساس گفت که شاید همی باشه.
بعد از آن که جلالی سیاموی را میبیند کاملا دلباخته و مفتون او میشود. حالت بابای دست میدهد که ناخداغا در وصف سیاموی دو بیتی های میسراید و به این وسیله از غم دل میکاهد.
صدف از موج دریا میزند سر، صدف از موج دریا میزند سر، چلال از سنگ خارا میزند سر، طلوع صبح دم روی سیاموی، ز برج آشکارا میزند سر.
گفته می شود که سیاموی هم مانند جلالی دلباخته و عاشق وی شد و گاه گاهی با هم دید و بازدید می کردن و با گفتن دو بیتی های دلهایشان را تسکین می دادن.
سیاموی آفت جان جلالی، زیای هر دو چشمان جلالی، گرفته سر به سر ملک هری را، گرفته سر به سر ملک هری را، نوا و شور و افغان جلالی، شب آدینه دلدار من آمد، مه خورشید رخسار من آمد، زده از نوک مشگان بر دلم تیغ، زده از نوک مشگان بر دلم تیغ، همه گوید گرفتار من آمد.
بعد از مدت جلالی خواستگار سیاموی شد و به تکرار ریش سفیدان و سرسفیدان قوم را به خواستگاری نزد فامیل سیاموی فرستاد، اما از طرف پدر سیاموی جواب رد به آنان داده شد. در مورد این که چرا پدر سیاموی حاضر نبود که سیاموی را به جلالی بدهد نظریات مختلف موجود است. باز هم در این باره سخنان را از آقای سعیدی میشنوید.
پدر سیاموی راضی نیست و قال مقال میکنه و گب میزنه. بالاخره مردم واسطه میشن که بیخی دیوانه شد از خاطره دختر تو. بعدن امی قنیمت پدر سیاموی میگویه که ممیتون تو هفت من قجری، یعنی او وقتی بوده که پولی کاغذی نبوده، پولی قجری، پولهایی که اصلا ماهیتش نقره هست. بالاخره جلالی توسط موچیگری همه مقدار قجری را پیدا میکنه.
و اما برخلاف این گفتار نظریات دیگر هم وجود دارد که از زبان احمد ضیا رفعت استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل میشنویم.
سیامو از یک خانواده متمول هست که وقتی جلالی به خواستگاری این دختر به پدرش مراجعه میکنه، پدرش علاقه نداره که دختر خود به جلالی بده، شاید یک دلیل عمدهش همی بود که جلالی شغل چوپانی داشت. در عوض پدرش علاقه داشت که سیامو را به شخصی به نام رستم خان بده، اما سیامو علاقه نداشت که بعد رستم خان در آید و سر باز زد. ولی پدر سیامو به خاطری که بتونه به نوعی به اصطلاح سنگ پیش پای جلالی بیاندازه تا او منصرف شه از خواستگری، پدر سیامو حاضر میشه که دختر خود در ازای 7000 روپی قجری که پول معمولی است که در اون زمان ها رایج بوده این وقت جلالی در بیاره. البته فکر میکرد که چون این هزینه ایره جلالی نمیتونه تهیه کنه.
بالاخره برای بجا کردن شرایط پدر سیاموی جلالی رخت سفر میبندد. آقای افضلی کارمند اکادمی علوم افغانستان در مورد میگوید:
البته جلالی وقتی که به دختر عاشق میشه در جریان از این که میخواهه که با این دختر ازدواج کنه این همیشه با مشکلات مواجه میشه. مشکلات عموما از طریق فامیل سیاموی سر روی ازی گذاشته میشه که نمیخواهن دختر خدا بری ازی بدن، که مگر در اثر وساطت مردم با وصف ازی که یک مقدار زیاد مهریه بالای جلالی گذاشته میشه به اثر وساطت مردم بالاخره ازدواج صورت میگیره. خود سیاموی تا سالهای اخیر هم زنده بود، یعنی در دوران ظاهرشاه در سالهای اخیرشی زنده بود و ظاهر شد یک سفر به قرات میره با سیامو یک ملاقات داره، یک صحبت. این داستان استوری نیسته بلکه یک داستان است که به شکل واقعی یعنی عینیت داره. دو بیتی هایی که جلالی زمزمه میکنه که آهنگ محلی بسیار مقبول است که همه شما شنیدیم و خب جای افتاده. امروز هم چوپان ها و مالدار ها در دره های کوه ها و در چشمسار ها وقتی رمه ها رو میچرانن همین خواندن زمزمه میکنن که یادش از داستان سیاموی جلالی.
چشم جادو است یام او خون سجد جلالی آثار سے به محراب دو قبر سیام.
سرانجام پدر سیاموی می میرد و جلالی بعد از گذشت حوادث و مشکلاتی که در سفر داشته و رنج هایی که از فراق سیاموی کشیده است بر می گردد.
خدا را شکر که رویت بدیدم، بسط خاری به پابوست رسیدم. سیامویم بکن رحمی به حالم که محنت های بی پایان کشیدم.
بعد از گذشت زمان طولانی بالاخره این دو دلداده به وصال هم دیگر می رسند، اما اجل به جلالی مهلت نداده. بعد از سپری نمودن 3 ماه وصال جلالی چشم از جهان می پوشد و سیاموی را برای ابد داغدار می سازد. جلالی در هنگام مرگ 40 سال داشت. سیاموی در فراق همسر و دلدادهش گریه و ناله سر می دهد و دیگر دنیا را جهنم می پندارد. و اما دیر زمانی نمی گذرد که سیاموی صاحب پسر می شود و اسمش را بهاءالدین می گذارد. باز هم آقای سعیدی میگوید:
وقتی که سیاموی جلالی را گرفت بعد از 1-3 ماه که اینا ازدواج داشتن تقدیر خدا جلالی وفات شد. بعد از جلالی سیاموی شوهر دیگه گرفت، نام ازی بود به نام ارباب علم. بعد از ارباب علم باز سیاموی شوهر دیگه کرد، ارباب عبدالله داشت. سیاموی به خاطر جلالی یک شهرت کشیده بود، از این شهرتش که هر اولسوال و هر حاکم و هر کس های سیاموی های جلالی بنان در وطن ولایت خور سابق می ملکه و اربابا بسیار صلاحیت داشتن.
از داستان زندگی سیاموی و جلالی فیلم نیز ساخته شده است. سناریوی فیلم را انجینیر لطیف رئیس افغان فیلم نوشته است. وای میگوید:
فیلم سیاموی جلالی در سال 1356 از طریق مؤسسه آریانا فیلم که یک مؤسسه شخصی بود کار شما آغاز کردیم و 2 سال ادامه یافت و در سال 1358 بروی پرده آمد. آنچه قصه اتفاق افتاده سیاموی جلالی بود برداشت یا ستون فقرات قصه همو چیز بود، ولی از جایی که سینما خودش ایجاب میکنه که یک مقدار از نظر شکل و از نظر دراماتورگی باید تغییر بکنه در ساختار سینمایی، خب البته یک مقدار او به اصطلاح آرایش صحنه ها دیده بود، ولی در اصول قصه، در اصل قصه، در اتفاق قصه فکر نمی کنم که کدام تغییر یا کدام فانتزیه که زندگی سیامای جلالی را به گونه وارونه جلوه داده باشه، او تو چیز ما احساس نمی کنم، چون شرایط او وقت شرایط جنگ داخلی آغاز شده بود. یک مدتی که ما فیلم فرستادیم به یکی از ولایات کشور، فیلم در آن مفقود شد. با کمال تأسف و تأثر باید بگیم که امروز ما در آرشیو افغان فیلم، فیلم سیاموی جلالی را ما نداریم.
گفته می شود که جلالی در وسط سیاموی 1707 دو بیتی سروده است. اگر مردم سیاه موی خماری، به دست خود به تابوتم گذاری. اگر مردم سیاه موی وفادار، به خاکم کن به کس محتاج مگذار. به خاکم کن مرا غسل و کفندی، طریق عاشقی این است عیار.
دوستان عزیز، برنامه این هفته در امتداد لحظه ها در همین جا به پایان می رسد. آدرس برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. تا نشر برنامه دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی را، یعنی آنان که همیشه رادیو آزادی را می شنوند و ایده که امین اکنون در کنار رادیوهای خود نشسته به رادیو آزادی گوش می دهند، سلام تقدیم می دارم و آنها را به یک برنامه دیگر روستای من، خانه من از رادیو آزادی خوش آمدید می گویم. این را باور دارم که شما برنامه خودتان، یعنی برنامه روستایتان را میشنوید، اما این بار شما را مورد آزمایش قرار میدیم که آیا برنامه خودتان را میشنوید و یا نه. در اول به این صداها توجه کنید.
مربوطی ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل هستیم، منطقه ساحه‌ای که یا ولسوالی که نزدیک با ما هست ولسوالی لال سرزنگل ولایت غرست و ولسوالی یک کولنگ ولایت بامیان. ولی از طریق کوهستانات ما دسترسی نداریم.
این را می دانیم که شما معلومات را در مورد این منطقه که دره کاشان نام دارد در برنامه قبلی شنیدید. پس اگر آن برنامه را واقعا شنیده باشید، گفتم می توانید که به این دره چگونه می روید؟ باز هم بشنوید؟
یک قصه است که میگه فقیری بوده، اون فقیر روز خود در شکار تیر میکرده و همون فامیلی از او که بوده در مداخلی سون بوده، زمانی که او میرفته پشت شکار زینه بوده و زینه را.
از این قصه چی چیزی بیاد دارید؟ اما اون رو با ما بگوید. و حالا پرسش دیگر.
این ترپش آثار قدیمی، یعنی قلعه‌های کافری به گفته او مردم داره که به نام کشک بهار یاد میکنه.
دیگر آثار این منطقه کدام ها هند؟ پاسخ اما این سوالات در برنامه قبلی روستای من، خانه من به نشر رسیده است. حالا اگر شما راستی برنامه را شنیده باشید، به این سوالات پاسخ داده می توانید. در صورت پاسخ و جواب درست شما که البته از طریق تلفن های پیامگیر ما آن را ثبت و ضبط می نمایید، با ما برسد، با شما تماس گرفته منتظر پاداشی در این زمینه باشید. حالا باقی معرفی رستاهای دره کاشان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل رو دنبال میکنیم.
حالا حالا گهی رویش بچا دیر کرد و پین خون گوی گهی بگفت وزیش کم پیش ای
دره کاشان دارای مناطق طبیعی خیلی زیبا و دیدنی بوده، از دو طرف با کوههای بلند اورنگ و مجید محاط است که گویی کسی این کوهها را منظمن عمود قطع کرده باشد. زمانی که به داخل دره پیش روی، دو طرف دره مملو از جنگل‌های درختان ارهر، بید و دیگر درختان خودرو می باشد که به سرسبزی منطقه افزوده است. در برخی از مناطق این دره آبهای استاده ای دارد که مردم منطقه این آبهای استاده را جهه می گویند. در دره کاشان منطقه ای وجود دارد که دارای جهه بزرگ است و مردمانی که در دور پیش این جهه زندگی می کنند قریه ای را ساختند که آن قریه به نام جهه سلیمان یاد می گردد و بزرگی آن اندک خورتر از بند امیر است.
جهه سلیمان او در ارتفاع بالاتر از این منطقه قرار داره. او جه در جگه استاده است که مردم در اطراف از جه خانه ساخته. از طرف زمستان او از یخ پشده است و از طرف تابستان او یک نو مرغابی می آید و به شکل چکر از طرف تابستان او جه است و باز می روید به حساب لحجه ازاری او را به نام انگیر می گرد. مردم جه سلیمان صرف نمو قریه به نام جه سلیمان به خاطر از جه
از میان این دره دریای عبور می کند که آب فراوان دارد. گفتیم این دریا که از کوههای بلند این مناطق سرچشمه می گیرد در منطقه ترپچ با دریای یکاولنگ و دریای بلخاب یک جا شده، مناطق بلخاب و شولگر ولایت بلخ را هم سیراب می کند. یعنی مردم کاشان، بلخاب و شولگر بلخ از آب این دریا استفاده می کند. یکی از معاونین این دریای بزرگ که به ولایت بلخ منتهی می‌گردد در منطقه دره تاجک که در حدود 10 آسیاب آب دارد از سوراخ کوه می‌گذرد و بعد از ارتفاع 20 تا 25 متر به زمین سقوط می‌کند که آبشار بزرگ و زیبایی را تشکیل می‌دهد. پیش از این آبشار چشمه‌های در این منطقه وجود دارند که مردم به نام گلت چشمه یاد می‌کنند که آب این چشمه‌ها نیز با دریا یکجا می‌شود. میرزا یکی از باشنده‌های این دره در این مورد معلومات می‌دهد.
دو منطقه که ما آب چشمه دیدیم در سر یک کوه موقع داره که از سر کوه می در زیر کوه می دو یک چشمه است که از سر کوه می و در دامن از او یک تقریبا در فاصله یک 20 متری در نزدیک دریا چشمه‌های زیادی هست که او را به اصطلاح مردم به نام گله چشمه یاد میکنه که دارای بسیار یک آبشار خوب است، یک آب معدنی خوب داره که اکثرا در آب صحی است، مردم میره از او آب استفاده میکنه، اکثرا مرض‌های جلدی را او شفا داده و به خاطر است که مردم به او عقیده داره.
میگویند مردم محل به این عقیده هستند که آب این آبشار و یا شرشره اگر خشک شود یکی از بزرگان قوم میمیرد. به همین دلیل زمانی که آب این آبشار خشک شود مردم ایوان چون گاو، بز و یا گوسفند را میکشند نظر و خیرات میکنند. گفتیم دره کاشان نسبت به اکثر مناطق افغانستان دارای آب روان و وافر بوده، مناطق انبار برای کشت و زراعت و جنگلات سرشار از درختان مسمر و غیر مسمر می باشد و برای کاربار دهقانی همچنان دارای نیروی انسانی قوی در منطقه می باشد که به این ترتیب تولیدات زراعتی و طبیعی این مناطق حتی باید مناطق دور پیش را کفایت کند. اما چرا چنین نیست؟ الف رحیمی یکی از باشنده های دره کاشان مشکل آن را نبود راه و سرک مناسب مراکز شهرها، بعد مسافه از مراکز شهرها، صعب العبور بودن مناطق، عدم توجه حکومت برای رسانیدن کمک زراعتی به این مردم، نبود تخم های زراعتی اصلاح شده، کود کیمیاوی و ادویه زراعتی عنوان کرده است و به همین دلیل اکثر جوانان منطقه خانه و کاشانهایشان را رها کرده به خاطر یک لقمه نان راهی ملک‌های خارجی می‌شوند. به هر حال آنها آنچه که تولید میکنند خود میخورند و یک زندگی بخورنمیر را تشکیل میدهند. گندم، جو، جواری، کلول، عدس، شفدر، ریشقه، کچالو و ترکاری مانند پیاز، بادنجان، بادنجان رومی، گسنیج تولیدات زراعتی این مردم را تشکیل میدهند. در این مناطق درختان زردالو، شفتالو، سیب، چارمغز، انگور، توت و سنجد خوب ثمر می‌دهد و این منطقه لازم موجودیت بادام خوب و گویا بادام کاغذی شهرت زیاد دارد.
تمایز یا فرقی از جمله اکثر که به اینجا هست، از جمله این بادام چون در قلیفتی مردم نیاد بادام شانده، بادامی که یک کسی نامی از بادام یا نه از بادام فیلن من سراغ ندارم، تنها به نام بادام کاغذی یا جمله اونمو در بازار فروشی بیشتر در نسبت به بادام های دیگه جایی، چون بادام این کلان است، خسته رسالی پور است، اونمو را از دیگه بادام ها کرده در 3-4-5 همین جلاب ها بیشتر میخره. اما در کاشان سه قسم درخت غیر مسمر داریم که درخت های غیر مسمر ما به نام بید است و عرعر است و شیربیر است و درخت های وحشی منطقی که نمی درخت عرعر برای اولین بار امونیحاله از این قلعه سفید از بلخاب آورده، از رسولی بلخاب از منطقی پیغوله آورده و این را دویجی غرد کرده و تقریبا تمام کاشان از این استفاده می کنیم. یعنی عرعر فعلا در بازار کابل به نام درخت عرعر قلعه سفید یک فروش بسیاری خوب را داره. وقتی که موتروانا میاره نگه از پیرا است، از کاشان است، از قلیفتیک دیگه فروشش بسیار خوب است و مردم بشاق میخره.
بنابر مشکلاتی که در امور زراعت و دهقانی از آن ذکر کردیم، مردم در این اواخر رو به مالداری و تعداد هم به امور تدریس و آموزش پرداخته و عده هم شغل دکانداری را در پیش گرفتند. باید یادآور شویم که در دره کاشان معدن زغال سنگ نیز وجود دارد که مردم به صورت غیر فنی به استخراج آن می پردازند و برای تسخین و پخت و پز خانواده هایشان استفاده می کنند. در دره کاشان مردمان ازاره پیروان مذهب شیعه زندگی می کنند که در کنار آنها از زندگی کردن دو ملیت دیگر تاجک و نینگک که اردو پیروان مذهب شیعه اند نیز نام برده شده است. با وجود این که دره در دور در این منطقه افغانستان موقع دارد و دسترسی مردم به مرکز کابل کمتر است، اما باز هم این مردم با آموزش و تربیت اولاد خود علاقمند بوده، پسر و دختر آنها با مکاتب می روند. در این دره دو لیسه، یک مکتب متوسطه و سه باب ابتدائیه فعالیت دارند که در آن دختران و پسران مختلط درس می خوانند.
و مکتبایی که فعلا وجود داره، یک لیسه به نام لیسه استقلال است در می داره و لیسه دیگری به نام لیسه شهید عبدالعلی مزاری است، مکتب افتخاگیت است، مکتب غزبخانه است، مکتب دره تاجیک است، مکتب دهیزو است، یعنی چند مکتب اینجا وجود داره.
حالا رسم و رواج ها در قرا و قصبات دره کاشان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل. اکثریت رسم و رواج های این مردم بیشتر به مردمان مناطق مرکزی افغانستان شباهت دارد. در این مناطق خانواده ها پس توافق با یک دیگر تعدادی را به خواستگاری می فرستد و موافقه خانواده عروس را می گیرد. اما در این مناطق رضایت دختر گرفته نمی شود. دختر مانند سایر نقاط افغانستان کمتر حق دارند تا در موردش شور آیندهش ابراز نظر کند. در این مناطق دختران به سنین 13 و یا 14 به شوهر داده می شوند و یک مرد حق عقد چند زن را دارد. بدبختی بیشتر از آن این است که شوهر اگر بخواهد زن خود را با طفل که از وی دارد بدون خرج، بدون کدام روابط، طوری که نه او را طلاق می دهد و نه با او زندگی می کند، رها می کند. این زن بعداً با خانواده پدرش زندگی می کند که این موضوع را نه حقوق انسانی و نه حقوق زن اجازه می دهد. یعنی حقوق زن مانند اکثر نقاط دیگر افغانستان در اینجا نیز پامال می باشد. اما به هر صورت در این روستاها بعد از خویشاوندی جدید روز شیرینی‌خوری و عروسی را تعیین می کند. اما مردم این محافل خواستگاری شیرینی‌خوری و عروسی خود را با چنگ و دف و نی و دنبوره رنگین می سازند و در آن به خوشی و رقص و پایکوبی می پردازند. این بود داشتنی های برنامه. با تشکر از انجینیر الف رحیمی و مرزا باشنده دره کاشان و ابراز امتنان از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان و سرپل میرسیم به پایان برنامه. اما پیش از آن ما انتظار پاسخ شما در تلفون 0042-02-21-12-41-33 می باشیم. تلفون 0042-02-21-12-41-33. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.